بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وفي الفقه المنسوب الى مولانا الرضا عليه السلام اعلم رحمك الله. بحث ما در احادیث کلی در مکاسب محرمه است. یک حدیث را چه خیلی هم مفصل بود تمام کردیم، این حدیث از تحف العقول بود. حدیث دوم از کتابی است که به نام فقه الرضا معروفه، ولیکن شیخ فقه الرضا نام نمیبرد، میفرماید فقه المنسوب الی الرضا علیه السلام. این نشون دهنده این است شیخ در نسبت این کتاب به امام رضا خدشه دارد. فقه الرضا رو بعضی ها معتقدند مال امام رضا است، امام رضا علیه السلام نوشته، که اونایی که تقریب معتقدند صدوقین شیخ در کتاب هاشون، مجلسی اول است، مجلسی دوم است، فاضل هندی است و بعضی مثلا شیخ مفید، شهید در ذکرا، اینا فقه الرضا رو قبول دارند. اما بعضیان فقه الرضا رو قبول ندارند، مثل صاحب جواهر، مثل صاحب وسائل، مثل سید حسن صدر، حتی اصلا مستقلن کتاب نوشته در رابطه با این نفی حجیت فقه الرضا. در هر حال یه تحقیق خوبی است که شما بکنید این فقه الرضا اولا من واقعا امام رضا این رو نوشته یا نه. اگر اثبات نشود پس چه کسی نوشته؟ اونی که تحقیق شده یه مقدار شما هم بررسی کنید و محققین به آن رسیدن، این کتاب مربوط به یکی از فقهای متقدمینه، مثلا ابن قولوه یا خود پدر شیخ صدوق به امام رضا اثبات نشده این کتاب و محققین خیلی ها ادله بر نفی این کتاب از امام رضا دارن که من بعضی ها رو عرض می کنم. در این کتاب فتاوای خلاف مذهب شیعه هست، بعضی احکام هست در این کتاب مخالف مذهب شیعه، که بررسی کنید این یکی از نقل احکام متناقض هست در این کتاب. بعضی قرائن دیگر چه نمیخوام دیگه مفصل بحث کنم، این کتاب رو اعتبارش رو یه مقدار ضعیف میکنه، در سطح یک متن فقهی میشه نه کتاب روایی. در هر حال مرحوم شیخ هم متمایل است به این که نسبت به امام رضا داره، نه این چه حدیث معتبری است. بعد یه حدیثی هم از دعایم الاسلام میاره، خود کتاب دعایم الاسلام چه مال قاضی نعمان مصریه، اینم محل بحث است که آیا این کتاب دعایم الاسلام کتاب معتبری است یا نه. میدانیم که این قاضی نعمان اول مالکی مذهب بوده، بعد مستبصر شده، اما آیا مستبصر شده یعنی شیعه دوازده امامی شده یا نه اسماعیلیه شده؟ چون شواهدی در این کتاب است که احتمال داده میشه که ایشون اسماعیلیه هست تا شیعه اثنای شریعه، مثلا احادیث فقط تا امام صادقه، بعد امام صادق ما حدیثی در اینجا نمیبینیم. فروعاتی در این کتاب است مخالف با مذهب شیعه، مثلا مشروعیت عقد موقت انکار شده در این کتاب، یا مزی و وزی ناقض وضو حساب شده، با اینکه در شیعه ناقض وضو حساب نمی کنن. بعضی نکات دیگری هم هست، مثلا اگر کسی جهلن او نسیانن در وضو یسار رو اول شست دست چپ رو، وضو صحیحه با اینکه کسی فتوا نداده. اینا فروعات مخالف با مذهب هست در دعایم الاسلام. در هر حال این کتاب دعای المد اسلام هم یه مقدار اعتبارش زیر سؤاله. اینم دومین حدیث. آخرین حدیث نبوی مشهوره که اینم حدیث مرسلیه ولیکن مشهور است، شهرت عملیه دارد، خیلی ها استناد کردن به این روایت و فتوا دادن، که یک جمله است: ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. که وقتی رسیدیم اون حدیث رو توضیح بدهیم، این یک سطر هم معناشو تفسیر میکنم. پس امروز سه تا حدیث میخوانیم، یکی از فکر رضا، دومی از دعای الاسلام، سومی هم یه حدیث مرسل مشهور. و فی فکر منصوب الى امام مولا رضا، اون فکری که نسبت داده شده به سیدمان مولایمان امام رضا، این جملات هست که در رابطه با مکاسب محرم است: اعلم رحمت الله، خدا بر تو رحمت بفرستد، بدان ان کل مأمور به علی العباد، هر چیزی که بر بنده ها امر شده. منظور از مأمور اینجا به معنای جوازه، یعنی هر چیزی که امری که یعنی نهی نشده. امر اینجا معنای نهی نشده است، به معنای اعم از دستور تکلیفی وجوب یا اباحه. یعنی هر تجارتی که، هر امری که، هر کاری که جواز هست درش، نهی نشده، و قوامون لهم فی امورهم، و هر چیزی که قوام مردم در اون چیز هست، اونا نباشد مردم نمیتونن زندگی کنن، جامعه مردم به هم میریزه. من وجوه صلاح، از جهات مختلف صلاح و مصلحت مردم. الذی لا یقیمهم غیره، اون چیزایی چه، اون صلاحی چه، اون مصلحتی چه، غیر او نمیتونه اونو جانشین بشه. مثلا غیر پوشاک، لباس نمیتونه جای پوشاک رو بده، خوردنی ها نمیتونه جای چیز دیگری جای این غذاها رو بده، خوردنی ها رو بده، نوشید آب و مثلا و سایر منزل و ابزار و هر چیزی چه نهی نشده و قوام جامعه بر اونهاست و برای مردم حالت احتیاجات و نیازهای ضروری یا غیر ضروری دارد. مما یکلون، از اون اشیایی که مردم میخورند، یشربون، مینوشند، یلبسون، میپوشند، ینکهون، یعنی با اونها اینجا ینکهون ازدواج نیست، نکه یعنی با اونها نزدیکی میکنند، منظور کنیزه، و یملکون، مالک میشن، مثلا خونه و ماشین و وسائل، و یستعملون، به عنوان آلت و ابزار استفاده میکنن. اینها چه دو تا قید داشت، یکی مورد نهی شارع نبود، مأمورون به بود. مأمورون به عرض کردم یعنی مرخصون فی، نهی نشده بود. دومی هم منافع برای جامعه داشت، جامعه از اونها استفاده میکرد. این گونه چیزها کلهو حلالون، بیعهو، شراعهو، هبتهو، آریتهو، فروشش حرامه، حلاله، خریدش حلاله، هدیه دادن اینها حلاله و آریه دادنش حلاله. پس این قسمت مربوط به مکاسب حلال، کسبه های حلال. و کل امر یکون و فیه الفساد، هر چیزی که در او فساد باشه، به فساد جامعه باشه. از کجا میفهمیم در او فساد است؟ از نهی شارع و اینکه هیچ فایده ای برای مردم نداره، اون دوتا گید نباشه. خودش توضیح میده: مما قد نهی عنه، اون از اون چیزایی که از اون نهی شده، مثلا خوردنی از اکلش نهی شده، نوشیدنی از نوشیدنش نهی شده. این از جهت اکلش و شربش معناش نیست، مثلا خاک رو هم خوردنش نهی شده، اما فروش خاک عیبی نداره، چون خاک خوردنی نیست. اونی که نهی از خوردنش سبب میشه فروشش حرام باشد، خوردنیه، نه هر کالایی. پس نهی شده از او از جهت خوردنش، اگر خوردنی باشه، از جهت نوشیدنش، اگر نوشیدنی باشه، یعنی اون منافع مقصود اوغلایی نهی شده. یه چیزی بگم بعدنم مفصل توضیح میدم، اینو همیشه در مکاسب و محرمه یادتون باشه. هر شیعی، هر کالایی در عالم یه منفعت عرفی داره. مثلا مایعات مثل آب و آب میوه منفعت عرفیش خوردنه، میشه جاهای دیگه استفاده کرده. مثلا شما آب رو استفاده کنید در به درختام دادن، اینم یه نوعه، در یه چیزای دیگه هم میشه استفاده کرد آب رو. خلاصه منافع نادر دیگری هم داره. مثلا خمر منفعت عرفیش، شرع کار نداریم، منفعت عرفیش نوشیدنه. یعنی اصلا خمر رو تولید میکنن شراب سازی به خاطر اینکه انسان ها بنوشن، پس منفعت عرفیش اینه. خب این یه مقدمه. پس کل شیء له منفعت عرفیه، این منفعت عرفی حرام باشه میشه بی حرام. خمر منافع نادر دیگری هم داره. مثلا شما خمر رو در آب دادن به درخت ها استفاده کنی، اینم منفعت دیگه، اما منفعتیست چه لایعتنی به الاغلا، این کارخانه شراب سازی برای اون نیست. این منفعت نادر مجوز بی نیست، منفعت عرفی حلال باشه بی جایزه است. خب می فرماید اگر نهی شده از او از جهت خوردنش اگر خوردنیه، از جهت نوشیدنش اگر نوشیدنیه، از جهت پوشیدنش اگر پوشیدنیه، از جهت نکاحش اگر نکاح کردنیه، کنیزی نهی شده چه شما نمیتونید با او نزدیکی کنید، مثلا موطوعه پدره، موطوعه پدر رو پسر نمیتونه باش نزدیکی کنه، پس این کنیز بر او حرام میشه. و همچنین امساکش از جهت نجهداریش، شما نمیتونید این مثلا آلت گمار رو نجه بدارید، آلت بت رو نجه بدارید، آلت موسیقی رو نجه بدارید. به وجه الفساد قد نهی عنه به یک وجهی از فساد. به وجه الفساد یعنی لازم نیست فقط خوردنی رو، خوردن رو حساب کنیم، هر وجهی از فساد داشته باشد. هر وجهی از فساد با توجه به اون منفعت عرفیش ملاحظه میشه. چون این نوشیدنیه، نوشیدنش حرام است، پس وجه فسادش این است، این منفعت غالبیش حرام وش به شرح ایز. مثلا مثل میته، میته گوشته، گوشت یعنی خوردنی. ممکنه میته رو شما به عنوان آجرم استفاده کنید، در باغ مثلا آب میاد، سیل میاد، سه چهار تا گوسفند مرده رو اونجا مثلا به عنوان سد قرار بدهید تا آب به باغ نیاد، اینم یه منفعتی است، اما منفعت نادره است. گوشت منفعت مقصود عرفیش خوردنه، چون میته خوردنش حرام است بیعش میشه حرام، این برای خوردنی. و دم، قدما دم رو فکر میکردن منفعتش چون مایه هست نوشیدنیه، و چون نوشیدن حرامه پس دم فروشی، خون فروشی هم حرامه. اما ممکنه ما تجدید نظر کنیم بگیم که نه، خون منفعت عرفیش الان عوض شده، منفعت عرفی خون الان نوشیدن نیست، اصلا چه کسی خون میخورد، منفعت عرفیش الان تزریقه، و این تزریق به بدن حلاله. چون منفعت عرفیش ممکنه موضوعی منفعت عرفیش در زمانها و مکانها فرق کنه، اون منفعت عرفی رو حساب میکنن. در هر حال ما فعلا مکاسب رو توضیح میدیم، اینها منفعت عرفی خون رو فکر میکردن چون خون مایع هست، نوشیدن خوردنه، پس میشه حرام. و لحم الخنزیر، اینم معلومه منفعتش خوردنه، و چون نجس خوردنش حرامه پس میشه بیعش حرام. و ربا، ربا یعنی بیهای ربوی، جمیع الفواحش، تمام معصیت ها، معصیت های آشکار یا صنایعی که جز فواحشن، صنعت هایی که منکرن، فواحش اینجا جمع فاحشه، صنعتون فاحشه او معصیت فاحشه، تمام اینها و لحوم و سبا، گوشت در رنده ها و خمر، اینها و ما اشبه ذلک، اینها هم حرام ضار للجسم، اینها هم حرام است. منظور حرامون حتما میشه اون حرامون بیعه و شراعه و هبت و حاریت و آریه، با توجه به قرینه تقابل در عبارت اولی اینا حلال بود، پس اینا هم حرام است و مضر جسم است. این حدیث هم از فکر رضا و ان دعایم الاسلام لغازی نعمان مصری، از کتاب دعایم الاسلام که مربوط به غازی نعمان مصری هست. این کتاب این حدیثو داره ان مولانا صادق علیه السلام، از کتاب از امام صادق علیه السلام نقل شده، ان الحلال من البیوع، که امام صادق علیه السلام میفرماید حلال از بیعه ها، بیوع یا اقسام بیعه، مثلا بیعه نقد، بیعه نسیه، بیعه صرف، بیعه سلم، یا بیوع به معنای تجارات اینجا اون موقع باشد، یعنی اعم از بیع معمولی خرید و فروش، سایر معاملات اجاره، معاوضه، مصالحه، همه میشه بیوع. ان الحلال من البیوع، حلال از بیع ها، کل ما کان حلالا، هر چیزی که شارع اونو حلال کرده از خوردنی ها، نوشیدنی ها و غیر ذلک، چون شارع حلال کرده از یه طرف، از طرف دومم منفعت داره برای مردم، منفعتش نهی نشده و منفعت داره، مما هو قوام للناس، از اون چیزهایی که برای مردم مایه قوام نیازهای جامعه هست، و یباح لهم الانتفاع، براشون استفاده از اون چیزها حلال، حرام نیست. اینا ان الحلال اینه، اما ما کان محرمن اصلو، هر چیزی که اصلش حرام باشه، یعنی کاملا فساد محض باشه، شارع نهی کرده از او، گفته این از به هیچ وقت استفاده نکنید، این میشه فساد محض، منهیانن محرمن اصلو، یعنی منهیانن اصل اینجا به معنای این چه کلن منفعت حلالی نداشته باشد، یعنی یا به عبارت اخرى منفعت حلال کلن نداشته باشد، یا منفعت حلال اجرم داشته باشد خیلی شاذ و نادر است، اون منفعت هایی که داره همشون حرام است، یا همشون هم حرام نباشه و غالب منفعت عرفیش حرام است. لم یجز بیعه ولا شراءه، نه خریدش جایزه نه فروشش. اینم حدیث سوم. حدیث چهارم و فی النبوی المشهور ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خدای متعال وقتی یه چیزی رو حرام کرد ثمن او را هم حرام میکنه. خب اینجا حرم شیئا یعنی چه؟ آخه ما یاد گرفتیم چون حرمت به فعل مکلف میخوره نه به ذات شی، یعنی مثلا خوردن خمر حرام است، الخمر و حرامون معنا ندارد، باید توضیح کنیم، باید بگیم شرب الخمر حرامون، بیع الخمر حرامون، میگه درسته، ولی در روایات و قرآن بعضی وقتا حرمت به ذات خورده، حرمت علیکم المیتتو، خب معنا کنید به ذات خورده، میفرماید اگر یک شیء ذاتش هر حرمت بخوره، یعنی کل انتفاعات از او حرامه، فروشش هم حرامه، خریدش هم حرامه، خوردنش هم حرام، اگر خوردنیه کل تصرفات در او حرام باشه میشه حرمه شیئن. این یه مصداق. مصداق دوم هم این است، اگر جمیع منافعش تصرفات حرام نباشه ولیکن منافع غالبیش هم حرام باشه، بازم میشه گفت حرم شیئن. حرمت و شی دوتا مصداق داره، یکی حرمت و جمیع و تصرفات، یکی یکی هم حرمت و منافع هل مقصوده. ازا حرم شیئن، یک شیئی رو خدا حرام کنه، به این دوتا تبیینی که عرض کردم اینها رو دقت کنید، به دردتون در مباحث بعدی خواهد خورد. حرم سمنه، خدای متعال سمنش رو حرام میکنه، دیگه پولی که بابت او میگیری میشه حرام، اون سمنش حرام است. خب تا اینجا این چهار تا حدیث رو هم از جهت اینکه قواعدی درش بود، هم از جهت تیمن خوندیم خدمتتون. مدلول مزامین این حدیث رو دقت کنید، مطالب قاعده ای زیاد بود که من در جلسه گذشته مربوط به اون حدیث توحف از حاشیه یزدی نقل کردم. الان از اینجا به بعد وارد مباحث فقهی میشه. میگه مکاسب یا حرامه یا مباح یا مکروه. دیگه مکاسب مستحب و مکاسب واجب نداریم. یادتون است در شرلمه کتاب متاجر تجارت رو به دو معیار تقسیم می کردن، یکی به معیار اعیان التجاره، موضوع تجارت، یعنی اون کالاهایی که با اونها تجارت میشه، مثلا خمر، خمر رو خرید و فروش میکنه، مثلا منزل، اینو میگن خمر، منزل، ماشین، اینا رو میگن عین موضوع تجارت. به اعتبار موضوع تجارت یه تقسیم داره، یکی هم به اعتبار نه فعل مکلف بدون ملاحظه موضوع تجارت، صرف تجارت کردن، اسم مصدری نگاه کنیم. بر من واجب تجارت کردن، فعلا کاری ندارم با چه کالایی، بعضی وقتا واجبه، اگر واجب النفقه من و خودم به غیر از تجارت نمیتونم درآمد کسب کنم، بر من تجارت کردن واجب میشه به خاطر تحصیل درآمد، تحصیل خودم، تحصیل رزق خودم و رزق واجب النفقه. بر من مستحب میشه تجارت، بعضی وقتا چه راه دیگری ندارم، بر توسعه بر واجب النفقه های خودم، منزلم 50 متریه، میخوام یه مقدار توسعه بدم 70 متر بشه، بچه هم خوب زندگی کنن، اینجا راه حل دیگری هم ندارم مجر از راه تجارت. اینجا میشه تجارت مستحب. تجارت مباح هم داریم، مکروه هم داریم، حرام هم داریم. مثلا تجارتی بکنی با اون تجارت کفر تقویت بشه، میشه این تجارت تجارت حرام. در هر حال تجارت پس دو تا تقسیم داره، یک تقسیم مصدر تجارت کردن بدون ملاحظه ای کالا، بدون ملاحظه ای موضوع لتجاره، اون احکام خمسه رو داره. اما اونی که احکام خمسه رو نداره، تجارت با ملاحظه موضوع تجارت، یعنی با ملاحظه کالاها. ما کالایی نداریم که تجارت با اون کالا واجب باشه، کالایی نداریم که تجارت با اون کالا مستحب باشه، اما کالایی داریم که تجارت با او حرام باشه، مثلا خمر، آلات گمار. همین بحثای ما چه همین مکاسب محرمه مربوط به این موضوعا و کالاهایی است که تجارت با اونها، چسب با اونها حرامه. ما کالایی داریم که چسب با اونها مکروه، مثلا چسب به وسیله چفن فروشی، چسب انسان به وسیله مثلا ذبح حیوانات، اینا چسبهای مکروه، یعنی انسان حرفه و شغل خود قرار بده. چسب مباح هم داریم، تمام اگر کالاهایی که حرام است، کالاهایی که مکروهه، چسبهایی که حرامه، چسبهایی که مکروهه، اونا رو بذارید کنار، بقیه چسبها میشه مباح. پس ما با ملاحظه موضوع، موضوع یعنی کالا چه تجارت روی او میاد، اونو خرید و فروش میکنیم، اون کالا رو تجارت میکنیم، با او چسب میکنیم. با ملاحظه موضوع ما تقسیم ثلاثی داریم نه خماسی، به همین خاطر مشهور مکاسب رو تقسیم کردم به محرمه، مباح و مکروه. شیخ میخواد اول نقد کنه، میگه نه من پیدا کردم چسبه های واجب رو، چسبه های مستحب رو، ما در روایت میبینیم زراعت مستحبه، کشاورزی میبینیم، توپانی مستحبه، پس دو تا چسب مستحب. برای چسب واجبم واجبات کفایی، واجب عینی نداریم، واجب کفایی. هر چسبی که جامعه به اون نیاز داشته باشد، مثلا جامعه نیاز داره به طبابت، جامعه نیاز داره به نجار داشتن، به آهنگر داشتن، این چسب ها در جامعه میشه واجب کفایی. پس ما واجب کفایی هم داریم، چسب، اون چسب هایی که اگر اونها نباشد در جامعه خلل در نظم جامعه میفته و نظم جامعه به هم میخوره. مثلا نانوایی در جامعه نباشد، یا مثلا طبابت نباشد، اینها نظم جامعه به هم میخوره. نیازهای اساسی و اولیه جامعه هست، اونها چسب با اونها میشه واجب کفایی. مرحوم شیخ این حرفا رو زد، بعد دید که نه، درست نمیگوید، به همین خاطر فرمود فتعمل، چون اینا چسبشون واجب نیست، یا اون زراعت و توپانی چسبشون واجب نیست، اصل این کار مستحبه، اصل اون کار واجبه، ولو چسب نکنی، درآمد از این راه نداشته باشه، توپانی کردن مستحبه، نه چسب، چسب با توپانی. چشاورزی مستحبه، نه چسب با چشاورزی. و همچنین در اون واجبات، اون تبابت واجب کفایی است، نه اینکه چسب با تبابت. به همین خاطر این مثال ها درست نیست، همون تقسیم ثلاثی درسته، مکاسب محرمه داریم، مکروه داریم، مباح داریم. می فرماید ازا عرفت ما تلونا، وقتی شما این احادیثی که ما خوندیم برایش روشن شد، متوجه شدی، و جعلته فی بالک، این احادیث رو در ذهنت قرار دادی، در حالی که فقط الفاظش رو حفظ نکردی، متدبرن لمدلولاته، در حالی که مزامین اینها رو هم تدبر کردی، در اونها دقت کردی، جملاتی که این احادیث داشت، فنگو. شروع میکنیم به بحث فقهی خودمون، تا اینجا بحث فقهی نبود، صرف حدیث خوانی بود. قدرت عادت و غیر واحدین، عادت خیلی ها جاری شده بر تقسیم مکاسب الى محرم و مکروه و مباح، که مکاسب رو به این سه تا تقسیم کردم، مهملین للمستحب و الواجب. این خیلی ها اهمال گذاشتن، یعنی ترک کردن مستحب و واجب رو، دیگه ننوشتن، فقط تقسیم ثلاثیه. چرا ننوشتن؟ بناءً علی عدم وجودهما فی المکاسب، بنابراین چه اینا اصلا در مکاسب نداریم، ما چسب واجب، چسب مستحب نداریم. شیخ میگه چرا؟ من پیدا کردم، ما امکان تمثیل للمستحب، با اینکه امکان داره ما برای مستحب مثال بزنیم، به مثل زراعه و رعی، مثل کشاورزی و چوپانی، مما ندب الیه الشر، شر به اینها انسان رو سفارش کرده، توصیه کرده، ندبه ای امره بهی بالامر الاستحبابی، میگن ندبه. خب و همچنین ما امکان تمثیل للواجب، میشه امکان داره ما مثال بزنیم برای چسب واجب، به صناعت الواجبه کفایتن، به اون صنعت هایی که در جامعه به عنوان وجوب کفایی واجب باشه. بعضی صنایع هستن در جامعه باید باشد به شکل واجب کفایی، خب اینا هم واجب کفایی، پس ما چسب واجب پیدا کردیم. خصوصا اذا تعذر قیام الغیر، مخصوصا این مثال واجب میشه زمانی که دیگه از واجب کفایی هم بالاتر میشه، غیر نتونه به اون صنعتی که در جامعه به اون نیاز است قیام کنه. یعنی شما یاد گرفته اید این فن و این صنعت رو، دیگران بخوان این صنعت رو الان یاد بگیرم 20 سال طول میکشه، 10 سال طول میکشه، خب بر شما دیگه واجبه در شهر این صنعت رو برپا نجه دارید، نیازهای اولیه مردم رو نسبت به این صنعت برآورده کنید. پس من مثال پیدا کردم برای چسب واجب و چسب مستحب. فتعمل چه فتعملشو توضیح دادم، اینا چسبشون واجب نیست، چسبشون مستحب نیست، خود کار واجبه. توپانی کردن واجبه ولو ممر درآمد شما، توپانی کردن مستحبه ولو ممر درآمد شما نباشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.